بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که ما در جلسات گذشته گفتیم این بود که احکام اسلام متوجه مسلمان هاست و وقتی ما میگیم کسی نماز بخونه، روزه بگیره، فلان حکم اقتصادی اسلام رو، فلان حکم اجتماعی اسلام رو، یا احکام مختلفی که اسلام وضع کرده رو گفتیم باید انجام بده، همه این بایدها و همه اون نبایدهایی که باید ترک بشه، اینها همه متوجه مسلمانه. گفتیم کسی که اسلام رو نپذیرفته، مسلمان نشده، احکام شرعی هم متوجه اون نیست. اما اینجا یک استثنایی رو هم قائل بشیم و خوب توضیح بدیم، تذکر بدیم که گاهی برخی از احکام از اهمیت والایی برخورداره و اسلام توجه ویژه‌ای به رعایت اون احکام داشته و به صورت کلی رعایت اونها رو بر همه، حتی بر کفار واجب کرد و اگر مثلا اون یک فعل حرام است، اون حرمت رو متوجه کفار هم کرده و اگر کسی تخلف از اون حکم کرده، اونها رو هم مجازات میکرده ولی اونکه کافر باشن. این هم از جهت حفظ سلامت اجتماع بوده. یک مثال واضحی که داشته باشه بحث شرب خمر، یعنی شراب خاری، یکی از پلیدترین گناهان است که در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته، منع شده و حتی اگر کسانی کافر بودند یا مسیحی بودند، یهودی بودند، زرتشتی بودند، که اگر در دین اونها هم خوردن شراب ممنوع نبود، اما تظاهر به خوردن در ملأ عام در محیط اجتماع یا تظاهر به مستی در محیط اجتماع برای اینها ممنوع شده بود. از جمله روایتی است که از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با وجود مقدس ایشون نقل شده. چند تا روایت هست، من یکی دو تاشو اشاره میکنم. ان ابی بصیر قال کان امیرالمؤمنین یجلد الحر والعبد واليهودی والنصرانی فی الخمر والنبیذ 80. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شلاق میزد، مجازات میکرد، فرقی هم براش نمیکرد که حر باشه، عبد باشه، یهودی باشه یا نصرانی باشه. اگر میرفتن خمر میخوردن، شراب میخوردن و مسکرات رو مصرف میکردن، به هر که این عمل رو انجام میداد 80 ضرب شلاق میزد. قلت، راوی میگه من سوال کردم، ما بال یهودی و نصرانی، به یهودی و نصرانی چرا شلاق میزد؟ همین اصل این سوالی که راوی میپرسد، یعنی این مسلم گرفته پیش خودش که احکام اسلام مخصوص مسلمانان است. خب چرا امیرالمؤمنین به یهودی به نصرانی شلاق میزد؟ پاسخ میدن که اذا ازهروا ذلك فی مصر من الامصار لانهم ليس له ان يزهروا شربها. میفهمن که اینا وقتی شلاق میخوردن که اظهار شرابخواری در محیط علنی جامعه میکردن، در شهری از شهرها میآمدن و شراب میخوردن علنن. فهمن که اما اگر اینها پنهان این کار را انجام میدادند، این مشکلی نبود، اما اشکالش در این بود که اینها علنن شرب خمر انجام میدادند و امیرالمؤمنین هم چون این کاری رو مجازات میکرد و شلاق میزد. باز روایتی دیگر نقل شده، قضا امیرالمؤمنین علیه السلام ان یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ المسکر 80 جلده فی مصر من امصار المسلمین و کذلک المجوس. نفهمن که امیرالمؤمنین شلاق میزد یهودی رو، نصرانی رو، مخاطر خوردن مشروبات الکلی 80 ضرب شلاق میزد. و اگر اینها تظاهر به شرب خمر میکردن در محیط علنی زندگی مسلمان ها، محیط شهرهای اسلامی و همچنین اونایی که مجوس بودن، اما میفهمد که متعرض اینها نمیشد. اذا شربوها فی منازلهم و کنائسهم حتی یستوی رو بین المسلمین. اما اگر اینا تو کنیسه های خودشون، در خونه های خودشون میخوردند و نمی آمدن در محیط علنی جامعه اسلامی، کسی تعرضی بهشون نمی کرد و آزاری بهشون نمی رسوند. خب پس یه سری احکام داریم که اسلام بر اساس مساله اجتماعی تظاهر به اونها رو ممنوع کرده، ولو اینکه این متظاهرینش مسلمان نباشند، که مصداق واضح شرب خمره. بعضی از مصادیق دیگر هم ممکنه داشته باشه، اما برای اثبات مصادیق دیگر دلیل شرعی قابل قبول نیازه. نمیشه همینطور از سلیقه خودمون هر چی رو خواستیم ملحق کنیم به شرب خمر، باید یک دلیل قانع کننده و قاطع شرعی داشته باشیم. این یه نکته. خب یه نکته دیگر، بخشی از احکام اسلام اینجوریست که و وقتی ما بهش دقت میکنیم میبینیم مضمون این حکم اینه که اسلام میخواد به ما بگه که شما به عنوان مسلمان، شما به عنوان مؤمن باید متفاوت باشی با دیگران، تفاوت ظاهر تو با دیگران مشهود باشه، پیدا باشه، که یکی که به تو نگاه میکنه بفهمه تو مسلمانی، بفهمه تو زنه مؤمنه هستی، تو مرد مؤمنه‌ای و بالاخره تو مسلمانی که یک سری اصول، یک سری قواعد رفتاری داری. بخشی از احکام اسلام اینجوریه. مثلا نگاه کنید، اسلام اومده گفته که شما پوشیدن لباس مختص کفار براتون جایز نیست. یعنی مثلا فرض کن یک کسی صلیب گردن بندازه، اون این صلیب مال مسیحیت، مال مسلمان نیست. خب اسلام اومده اینو ممنوع کرده، حرام کرده. اسلام بر خودش آرم مشخص داشته باشه، تابلوی مشخص داشته باشه، نگفته مسیحی ها حق ندارن لباس مختص خودشونو بپوشن، اتفاقا گفته هر کی لباس خودشو بپوشه، نگفته مسیحی حق نداره صلیب بندازه، اون آیین خودش، اما توی مسلمان نمی بایست پوششی داشته باشی که پوششت یا تظاهری داشته باشی که تظاهرت شبیه به تظاهر غیر مسلمان، کافر، مسیحی، یهودی، کلیمی یا هر دین دیگری باشه. بعد استقلال خودت رو، ظاهر خودت رو یک پیام مشخصی ازش منتقل کنی به جامعه. بحث حجاب هم همینه. یعنی نگاه کنید یک مسئله ما داریم در اسلام به نام پوشش مخصوص بانوان. این دستوری است برای شناخته شدن زن مسلمان از سایر افراد حاضر در جامعه. نگاه کنید ما اگر بخوایم زنانی که در زمان پیامبر مکرم اسلام در جامعه حضور داشتند رو یه دسته‌بندی کنیم، طبقه بندیشون کنیم، معرفیشون کنیم که چه گروه‌هایی بودند، میتونیم اینجوری بگیم که یک سری افراد بودن همسران پیامبر بودن، یک سری افراد بودن دختران پیامبر بودن، یک سری افراد بودن زنان مسلمان و مؤمن بودند، یک سری افراد بودن که اینها بهشون میگفتن قواعد من النساء، یعنی زنانی که سن ازدواجشون گذشته است، یک سری زنان بودن که اینا کنیز بودند، حالا کنیزان مسلمان داشتند، غیر مسلمان داشتند، یک سری زنان زنای اهل کتاب بودند، یعنی زنانی که مسیحی بودند، یهودی بودند، کلیمی بودند، یک سری زنان زنای کفار و مشرکین بودند، یعنی مثلا کافر بودند، مشرک بودند، دینم نداشتند، یک سری هم آدم بادیه نشین که تو بادیه ها، تو صحراها اعرابی تعبیر بشین میشد، یک سری هم اینها بودند. خب اسلام بعد از مدتی دستور پوشش ویژه‌ای برای زنان داد. خطاب قرآن، این دو تا آیه در رابطه با پوشش زنان وارد شده در قرآن. یه آیه این است، می‌فهمد یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. خطاب قرار داد خداوند متعال پیامبرش رو. چی فرمود؟ فرمود که ای پیامبر، یا ایها النبی. اولا خطاب مستقیم به زنان نشد، خطاب شد به پیامبر و از پیامبر خواست که او نسبت به بخشی از زنان این دستور رو بفرماید. یا ایها النبی قل، ای پیامبر تو بگو، به کی؟ لازواجک، به همسرانت، و بناتک، و دخترانت، و نساء المؤمنین، همسران مؤمنین، اینایی که زن آدمای مؤمن هستن، زن مؤمنین، زن مسلمان ها، به اینها بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، این جلابابشون رو بندازن به گونه که پوشیده بشه بدنشون. چرا این کار رو بکنند؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این نزدیکتر است به این که شناخته بشن. شناخته به چی بشن؟ به این که همسر پیامبرن، به این که دختر پیامبرند، به این که همسر مؤمنین هستند، شناخته بشن، معلوم بشه که اینا کیند. وقتی شناخته بشن چی اتفاقی میفته؟ فلا یعزین، مورد اذیت، مورد آزار دیگران قرار نمیگیرند. و کان الله و غفور الرحیم، و خداوند بخشنده مهربان است. پس یه نو دستوری داده شد برای سه گروه از این گروه هایی که خدمت شما عرض کردیم در ابتدا، و ازشون خواسته شد که الزام داشته باشن به پوشش شرعی که تعبیر میکنیم امروزه بهش کلمه حجاب رو براش به کار میبریم. هدف هم گفته شد که شناخته شدن از دیگران. نگاه کنید اینجا خداوند متعال به زنان مؤمنین یه شرافت داد. چه شرافتی؟ این شرافت که شما پوششتون رو شبیه به پوشش همسران پیامبر، شبیه به پوشش دختران پیامبر بکنید. میدونید که ما در اسلام یک سری احکام اختصاصی داریم، مثلا برای پیامبر مکرم اسلام خداوند یک سری احکامی مخصوص پیامبر صادر کرده، گفته این فقط مخاطب این حکم پیامبر است. مثلا چی؟ وجوب نماز شب، مخاطبش فقط پیامبره، بقیه مستحبه بخونن اما وجوبش مخصوص پیامبره. یه سری احکام رو مخصوص همسران پیامبر قرار داد، مثلا چی؟ مثلا اینکه همسران پیامبر حق ندارن بعد از پیامبر ازدواج کنند، فقط همسرشون پیامبر است و بعد از پیامبر اجازه ازدواج ندارن. یا اینکه اگر گناهی انجام بدن گناهش دو برابر حساب میشه، اگر ثوابی انجام بدن ثوابش دو برابر میشه. یا نساء النبی لستن که احد من نساء اتقیتن، نه، خطاب همسران پیامبر، ای همسران پیامبر شما مثل بقیه زنان نیستید اگر تقوا داشته باشید، یعنی ارزش کارتون بیش از دیگرانه، همچنان که گناهتون اگر گناهی مرتکب شدید بیش از دیگران است. خب یه سری احکام مخصوص همسران پیامبر بود، حالا یه آیه قرآن نازل شد که خدا به پیامبرش اینجوری فرمود که به زنانت و به دخترانت این دستور رو بده و علاوه بر زنانت و دخترانت همسران مؤمنین رو هم اضافه کرد که چیکار کنن؟ که این پوشش شرعی رو داشته باشن، که شناخته بشن به این پوشش شرعی، از دیگران امتیاز داده شده به اینها. نگاه کنید، حجاب میوه ایمانه. کسایی که همسر پیامبر بودن آدمای مؤمن بودن، دختران پیامبر آدمای مؤمنند، همسران مؤمنین و نساء المؤمنین یعنی آدمهای مؤمنی که در جامعه حضور داشتن، از زنان، زنانی که همسر مؤمنان بودن و اینا حجابشون میوه ایمانشون بود. یعنی قبلش یک سری التزاماتی داشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، زکات میدادن، فعالیت‌های اقتصادیشون، فعالیت‌های اجتماعیشون، فعالیت‌های سیاسیشون همه در چارچوب شرع بود، تو معاملاتشون، تو طهاراتشون، بالاخره همه اینها احکام شرعی رو ملتزم بودند. حالا اینجا یه دستور هم آمده که این میوه این ایمان شما در ظاهرتون این باشد که این نوع پوشش رو داشته باشید، که شناخته بشید از دیگران. ابهت دادن از احترام گذاشتن به زنان مؤمنین بود، یک جایگاه ویژه دادن به زنان مسلمان ها بود. خب گاهی یه افرادی اصلا هیچ قید و بندی هیچ ندارن، بعد ما توقع داریم که این میوه ایمان از اونا صادر بشه. حجاب میوه ایمانه، این نوع پوشش محصول اون ایمانی است که اینها در دلشون پرورش دادن، یک عمر خودشون کار کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت کردن، تقوا داشتن، ملاحظاتی کردن، خدا ترسی داشتن، حالا تو پوشششون این حجابشون رو کامل میکنن که میوه ایمانشون برای دیگران مشخص باشه. اونی که لاابالی است، اونی که بی قید است، خیلی هم نمیشه توقع داشت این میوه از او به ثمر بشینه. علاوه بر این آیه دیگری هم برای مؤمنات وارد شد. یک آیه دیگری خداوند متعال خطاب به مؤمنات میفرماید: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن الى آخر این آیه. این آیه به همه زنان مؤمن خطاب شد. گفت چی؟ گفت اولا چشماتون رو کنترل کنید، این چشماتون رو آزاد نگذارید به همه چیز نگاه کنید، حفاظ در چشم داشته باشید. قبلش هم در یک آیه دیگر هم همین دستور رو به مردان مؤمن داده، اینجا به زنان مؤمن هم میفهمن که چشمتون رو کنترل کنید. و یحفظن فروجهن، و فرج خودتون رو از گناه حفظ کنید، گرد گناه شنیع زنا نچرخید. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودتون رو آشکار نکنید. اگر آرایشی میکنی، اگر زینتی میکنی، اینها آشکار نباشه مگر اون چیزی که به صورت معمول خودش آشکار است. و بعد دستور حجاب هم اینجا، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، و پوشش کامل شرعی رو داشته باشید. ولا یبدین زینتهن، و زینتهای خودتون رو برای دیگران آشکار نکنید. الا لبعولتهن، مگر برای همسرانتون، یا مثلا برای پدرانتون، یا برای پدر همسرانتون، و یه سری استثناء دیگری که تو آیه بیان شده و میتونید خودتون مراجعه کنید آیه رو بخونید. خب اینجا تو این آیه هم همین خطاب به زنان مؤمن، زنان مسلمان، که این تکلیف شرعی رو این تکلیف شرعی هم شامل چند مورد شد که کنترل چشم بود، کنترل فرج بود، پنهان کردن زینت بود، حد پوشش شرعی بیان شد توش، محارم هر کس درش مشخص شد که کیا به عنوان محرم انسان محسوب میشن که جلوی اونها حفظ پوشش شرعی واجب نیست، و آخر آیه هم در رابطه با کنترل روش راه رفتن، جوری راه نرید که تو چشم بیایید. تعبیرش هم اینه که میفهمن که موقع راه رفتن هم ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، صدای پاهاتون اونچنان بیاد که مورد توجه قرار بگیره که زینت ها آشکار بشه. خدمت شما که عرض کنم اینجا هم یک دستور دومی بود که در قرآن در رابطه با حجاب آمده و مخاطب این دستور هم مشخص است. یه استثناء باز توی آیه دیگری خداوند قائل شد، میفهمن که والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يزعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. توی آیه میفهمن یه عده‌ای از زنها هستن که دیگه امید ازدواج از اونها نمیره، یعنی مثلا رسیدن که دیگه اینا کسی امید نداره که این خانم ازدواج کنه. وقتی به این سن کسی رسید تکلیف حجاب هم ازش برداشته شد. حالا تو فقها اختلاف نظره که این قواعد من النساء عجوزه هست، یعنی پیرزن منظور است یا نه، مثلا همین که سن ازدواج ازش گذشت کفایت میکنه. بعضی از فقها میگن پیرزن، بعضی از فقها میگن نه، هر کسی که سن ازدواجش گذشته باشه کفایت میکنه، یعنی رغبت ازدواج نسبت به او وجود نداشته باشه. فما که والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، تعبیر آیه همینه، میگه اون زنانی که کسی امید ازدواج به اونها نداره، فليس عليهن جناح، سرزنشی بر اینا نیست که ان يزعن ثيابهن، لباس خودشونو بندازند، البته غیر متبرجات بزینه، بدون اینکه زینت کرده باشن، یعنی بالاخره موشون آشکار باشه، یه بخشی از دستاشون و یه بخشی از پاشون آشکار باشه، اینها هم آیه قرآن سریعا میفرماید که اشکالی نداره، البته میفرماید به شرطی که همینها هم زینت نکنه. یه وقتی یک کسی سن ازدواج گذشته خودش هم هزار شکل زینت میده و توقع داره هیچ مشکلی هم نداشته باشه، نه، اگه که سن ازدواج گذشته زینت هم نکردی اشکال نداره، اون حجاب پوشش واجب شرعی رو هم رعایت نکنید. حالا بعضی ها تو جامعه ما برعکسن، تا جوونند هر جور دلشون میخواد میگردن، پیر که میشن یادشون میفته که حجاب رعایت کنن. این دستورات اسلام رو بعد اون جوری که وارد شده انسان عمل کنه. و ان یستفر نه خیر لهن، میگه همونها هم اگر عفت ببرزن باز براشون بهتره، البته عفت بزرگتر از حجابه. بعضی از فقها ما داشتیم که در بعضی از آثارشون تصریح کردن که نوع پوشش مسلمان بعد متفاوت از غیر مسلمان باشه. آقای هاشم شارودی کتاب داره، موسوعه فقهی هست، اونجا یه عبارت دارن، عبارت جالبی است، میفهمن که ذکر بعض فقها الامامیه و بعض فقها المذاهب، بعضی از فقها امامیه و حتی بعضی از فقها برخی دیگر از مذاهب، امامیه یعنی شیعه و حتی غیر شیعه هم، میفهمن که برای امام، یعنی کسی که رهبر جامعه است، امام جامعه هست، میفهمن برای سزاوار جایزه که با اهل ذمه شرط کنه، یعنی اینا که مسلمان نیستن باشون شرط کنه، مسلمان نیستند و در سایه حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، که چیکار کنن که اینا متمایز باشن، متفاوت باشن با مسلمان ها و شبیه مسلمان ها نکنن خودشون رو. در چه چیزایی؟ در زینتشون، در زندگیشون، در اون چیزی که سوار میشن و در پوشششون، حتی بالا مجلس نشینند و اسامی کنیه هایی که مخصوص مسلمان ها هست رو هم بر بچه هاشون نذارن. یعنی چی این حرف داره؟ میگه که یک تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان بعد وجود داشته باشه در این اموری که ذکر کردیم. پس اینم یه نکته که در رابطه با پوشش شرعی است. این پوشش شرعی مسلمان ها علاوه بر این که مشخصشون میکنه، ایمانشون رو فریاد میزنه، این ضامن سلامت اجتماع هم هست. یعنی کسی که پوشش کامل داره، پوشش شرعی داره، این نوع پوششش سلامت اجتماع رو ایجاد میکنه، تلذذهای شهوانی از محیط اجتماع منتقل میشه به محیط خانه. اینجوری نیست که کسی بیا تو محیط اجتماع بتونه لذتهای شهوانی ببره وقتی این دستور اسلام رو رعایت بشه. خب باید خانم ها التزام عملی خودشون رو به دستورات خداوند متعال نشان بدن و کمک کنن در سالم سازی فضای اجتماع و به همدیگه، به سایر مسلمان ها نسبت به همدیگه حساس باشن، تذکر بدن این فضای پوشش اسلامی رو برای خودشون حفظ کنن، ترویج کنن، خیلی کمک میکنه به سلامت اجتماع.